بسم الله الرحمن الرحيم. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. از نقل جریان ابراهیم خلیل سلام الله علیه نکات فراوان استفاده می شود که برخی از اون نکات به عرض رسید. نکات دیگر عبارت از این است که دعوت انبیاء علیهم السلام به یک امر بدیهی نیست که نیازی به تحقیق نداشته باشد، یک امر نظری است، محتاج به تحقیق است. مطلب دوم آن است که امر نظری را گاه انسان روی تقلید یقین پیدا میکند و گاهی روی تحقیق یقین پیدا میکند. گاهی به اعتماد دیگران مطمئن میشود، گاهی در سایه برهان مطمئن میشود. روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه این بود که مردم را با برهان، چون که روش سایر انبیاء علیهم السلام هم همین است که با برهان به حق معتقد کنند نه با تقلید. به این که وجود مبارک خلیل حق اسوه همه با بود در رؤیت ملکوت نشانه آن است که حداقل انسان با مفاهیم حصولی برهان اقامه کند بر توحید تا یه سرپلی باشد برای علم شهودی. مسئله بعدی آن است که تمام تلاش و کوششی که مفسرین دارن، مخصوصا فخر رازی، اونا که سعی میکنن مسائل عقلی را خوب بازگو کنن، این برهان را در محور برهان حرکت و حدوث تبیین کردن. گرچه یه جمع‌بندی فخر رازی در تفسیر دارد که بر اساس این افول هم مقربین سهمشون را دریافت میکنن، هم اصحاب الیمین هم اصحاب الشمال، هم اوحدی و خواص از راه امکان و هم متوسطین از راه حرکت، هم نازلین از راه حدوث. سقف رشد جناب فخر رازی هم برهان امکان ماهوی است که عالی ترین برهان برای اثبات توحید مثلا برهان امکان است، بعد برهان حرکت است، بعد برهان حدوث. و در پایان این بحث هم جناب رازی اظهار می‌دارد که راهی برای شناخت ذات اقدس اله جز تأمل در حوادث عالم نیست، یعنی با بررسی مخلوقها انسان پی به خالق میبرد. و اگر راهی غیر از بررسی مخلوقات بود، در قرآن کریم مثلا اشاره میشد یا ابراهیم خلیل سلام الله علیه اشاره میکرد یا نه. از این که جناب رازی سهم مقربین را به تعبیر خودش همین برهان امکان میداند و سهم اصحاب یمین را برهان حدوث میداند و سهم اصحاب شمال را برهان حدوث تنظیم می کند، معلوم می شود که همیشه این گروه سفرشون من الخلق الى الحق است. وقتی او که تقریبا از اون متکلمان بارز اسلامی است، می گوید تنها راه برای شناخت خدا فحص و بررسی مخلوقات است و برهان امکان ماهوی را برهان مقربین می داند، معلوم شد اینا هرگز سیر من الله الالله ندارن. همیشه سفرشون من الخلقه الالحق است. از خدا خدا را بشناسن، انت الذی دللت علیک باشن، علی غیر که من از ظهور مالی سرت باشن، این حرف ها در مکتب اونها نیست. وگرنه برهان امکان را سهم ضعاف از صاحب نظران یا لااقل سهم اوساط از صاحب نظران می دانست. اگر او رسیده بود به مکتبی که می گوید علی غیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، یا بکه عرفتوکه و انت دللتنی علی، اگر این معارفه یافته بود نمی گفت بینگه تنها راه شناخت خدا فحص در باره مخلوقات است. یک مکتب میگوید اصلا نمیشود خدا را با مخلوقها شناخت،
برای اینکه مخلوق ظهوری ندارد که به وسیله اون ظهور ما را به خدا آشنا کند. هر ظهوری که مخلوق دارد مال خدایی است که هو الظاهر است. خب حالا انشاءالله اگر رسیدیم به بخشی از آیات سوره مبارکه یوسف، اونجا مشخص می شود که برهان صدیقی یعنی چه. در زیر اون جریانی که برادران یوسف خود یوسف را دیدن و بعد گفتن انت یوسف، اونجا یه حدیث نورانی از امام صادق سلام الله علیه هست که در تحف العقول هم اون حدیث آمده. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقدی که در تحف العقول هست میگه به این که معرفت دو قسم است. یه وقت انسان غائب را میشناسد، یه وقتی شاهد را میشناسد. شاهد یعنی حاضر. اگر کسی حاضر است او را بخواد بشناسد، اول خود او را میشناسد بعد اوصاف او را. اگر معروف غائب باشد اول وصف او را میشناسند بعد خود او را. معرفت عین شاهد قبل از معرفت وصف اوست، معرفت عین غائب بعد از معرفت وصف اوست. یعنی شما اگر کسی را که پیش شما حاضر است بخواد بشناسید، خب اول خود او را میشناسید بعد کم کم پی به اوصافش میبرید. معرفت عین شاهد و ذات شاهد یعنی ذات حاضر قبل از شناخت وصف اوست. شما وقتی زید را دیدید اول خود او را میشناسید بعد میفهمید متواضع است یا متکبر، عالم است یا جاهل، سخی است یا بخیل، عادل است یا ظالم. خب اول خود زید را شناختید دیگر. معرفت شاهد قبل از معرفت اوصاف اوست، ولی معرفت غائب بعد از شناخت اوصاف اوست. اگر زیدی رو شما ندیدید یا دیگری باید زید را برای شما تعریف کند، یا خودتون با آثار و لوازم باید رو بشناسید، از کتاب او، از آثار او، از سخنرانی های او، از آثار عملی او، آثار علمی او کم کم پی به او میبرید. پس این یه اصل کلی است که معرفت و شاهد، معرفت عین شاهد قبل از معرفت اوصاف اوست، ولی معرفت غائب بعد از شناخت اوصاف اوست. این اصل کلی. بعد برای اینکه بفرماید معرفت خدا از چه قسم است، چون خدا شاهد و حاضر است، مردم اول خدا را میشناسند بعد اوصاف او را میشناسند، بعد میفهمند او حی است، علیم است، قدیر است، حکیم است، رحیم است، عادل است. خب این ادعا خیلی بزرگ است. بعد تطبیق میکند، میفهمد به این که برادران یوسف که یوسف را نمیشناختن فکر کردن بعض این که او را به چاه انداختن او مرد و قد قضا نحوه تمام شد. الان یه شخصی را دیدن، این شخص را شناختن، بعد از این شخص پی بردن به اوصاف او و اسمای او، بعد گفتن تو یوسفی، انت یوسف، نگفتن یوسف تویی، گفتن تو یوسفی، یعنی انت مقدمه بر یوسف است. از او، از مسما پی به اسم بردن، از موصوف پی به اسم وصف بردن، از ذات پی به رسم بردن، گفتن انت یوسف، قال انا یوسف و هذا اخی. خب در ذیل این آیه وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرماید انسان اول خدا را میشناسد چون حاضر است، بعد اوصاف او را میشناسد. از حق به حق سفر میکند اولا، و از وصف حق به خلق که فعل او سفر می کند ثانیاً. خب این خیلی فرق دارد با اون چه که جناب فخر رازی می گوید که سهم مقربین همون برهان امکان ماهوی است. حالا بعدها روشن شد که برهان امکان ماهوی اصلا مثل برهان حدوث و حرکت یه برهان ناقصی است. تنها برهانی که می تواند از جهت علم حصولی تام باشد برهان امکان فقری است. اون امکان ماهوی هم اگر مقدمات دیگر متمم او نباشد مثل برهان حدوث، مثل برهان حرکت ناقص است. اگر یه مقدمات دیگری متمم و مکمل برهان حرکت برهان امکان حدوث نباشد ناقص است نسبت به برهان امکان ماهوی به شرح ایزن. خب خیلی فرق است بین اینکه سقف فکر یک اهل سنت فرش یک فکر شیعی. خب اگر حکما و متکلمین شیعه این حرفا رو دارن برکت امام صادق است. اگر نبود اون روایت، حالا ذیل اون حدیث، ذیل آیه نورانی انت یوسف انشاءالله رسیدیم. این حدیث را که مرحوم صاحب تحف العقول نقل میکند اونجا به خواست خدا اون حدیث را قرائت و تلاوت خواهیم کرد که اول انسان خدا را میشناسد بعد میفهمد او علیم است قدیر است رحیم است و مانند او، بعد به این آیه استشهاد میکند. خب پس این چنین نیست که سهم مقربین این باشد، چون که در پایان یکی از حوامی و سبهم آمده است که سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک فی برد به که انه علی کل شیء شهید. اون ذیل آیه نورانی هم شهادت میدهد که نیازی به استشهاد و آیات آفاقی و آیات انفسی نیست، خود حق کافی، خود حق برای اثبات و ربوبیت ذات و وحدت ذات کافی است. من نه قرار آن است که اونجا حضرت استشهاد میکرد بفهمد مگه اگه یه چیزی ذات نامحدود باشد قبل از اینکه شما به فهم وصف او پی ببرید ذات او با شماست. وقتی ذات او با شما بود اول شما ذاتش رو مشاهده میکنید با چشم جانتون بعد پی به وصفش میبرید. نه هر مخلوق اول ذاتش رو میشناسید بعد صفت رو اگر حاضر باشد. یه سنگی اگه دم دستتونه اول خود او رو مشخصید بعد میفهمید این معدلی یا غیر معدلی. نه اول خود او رو دیدن گفتن انت یوسف. خب اگه اوصاف بود که قبلا دیده بودن، او رو دیدن از او پی بردن که یوسف است، نه اینکه یوسف توی. این تقدیم و تأخیر برای این نکته است. نگفتن یوسف توی، گفتن تو یوسفی، گفتن انا یوسف. قرض آن است یه سلسله مفاهیم کلی را آدم باید بدونه. بله و اما الان شما از یه تک سنگ شروع کنید، یه گیاه شروع کنید، یه حیوان شروع کنید، یه انسان، اگر اون شی شاهد و حاضر باشد اول خود او را میبینید بعد وصف او را، اگر غائب باشد اول وصف را میشناسید بعد موصف را. اصل کلیست در شناخت. روی این حساب اکثر متکلمین سیرشون در معارف الهی همیشه سفر من الخلق الی الحق است، هرگز سفری من الحق الی الحق ندارن که از خدا خدا را بشناسن، این مسیر اونها نیست. مطلب بعدی آن است که این قصه معروف را جناب رازی در تفسیرشون نقل میکنن که وجود مبارک ابراهیم خلیل در غاری پنهان شده بود و مثلا از راه های غیر عادی تغذیه میکرد. بعد میگن این را قاضی که از متفکران معتزله است جایز نمیداند، میگوید این یک نحوه معجزه است، معجزه فقط باید از انبیا باشد و وجود مبارک خلیل حق اون وقت پیامبر نبود، ولی به نظر ما این کار جایز است. این را میگن ارهاس. ارهاسات که تو کلام ملاحظه فرمودید اون پیش درآمد اعجاز است. میگوین اون کرامت هایی که مال مریم سلام الله علیها بود اینا ارهاس های نبوت عیسی مسیح بود، یعنی پیش درآمد اعجاز او. اولا بعد فخر رازی بگوید این به نظر ما صحیح است. البته حق جناب رازی است، ارهاس صحیح است، یعنی پیش درآمد معجزه صحیح است. و اما در جریان هست مریم هم میتوان گفت اینا جزء ارهاس های عیسی مسیح است، هم میتوان گفت جزء کرامت های خود مریم سلام الله علیها، نه پیش در آمده معجزه عیسی. برای اینکه خود مریم سلام الله علیها هم مؤیده بود به روح القدس. خب علی حال ایشون میگن که این قصه چون با مبنای کلامی ما مطابق است، اگر این نقل درست باشد از در ما پذیرشش مانعی عقلی ندارد. اعجاز یعنی خرق عادت. بله همون کار را چون مال این است، مال این پیغمبر است، منافات ندارد. می تواند با او هم تحدی بکند. اگر چنونچه تحدی نبوده لازم نیست تحدی داشته باشد. لازم نیست که تحدی باشد. گاهی انسان بر اثر قداست نفس یک کار خارق عادت انجام می داد. یه وقتی برای اثبات دعوای خود است تحدی می طلبد. یه وقتی در اثر قداست روح یک کار انجام می داد. حالا یه وقتی یک کسی خواست به زیارت حرم مشرف بشود و تهیل عرض کرد. این معجزه نیست؟ نه، او رو گفتن فین قرص مل فرق بین الاعجاز و الکرامه، گفتن تحدی لازم است. ولی گوهرش یکیست. گوهرش این است اون برای فرق بین اون چرا که پیغمبر می آورد و امام می آورد گفته شد، نه فصل مقوم خرق عادت. اگر خرق عادت شد اعجاز است. حالا فین قرص اون چرا که امام علیه السلام می آورد، بله دیگری عاجز می آورد. یعنی تحدی مبارز طلب کردن است. تحدی یعنی مبارز طلب کردن، نه عاجز کردن. غرض آن است که در گوهر ذات معجزه تحدی اخذ نشده. اینجا دو تا مسئله است. المعجزه تو ماهیه خارق العادی که دیگران عاجز باشند. این یک. کی عاجز می کند؟ ذات اقدس اله. ذات اقدس اله این قدرت را به اولیا و ائمه و انبیاء علیهم السلام میدهد که دیگران از احتیان مثلی و عاجزند. مسئله بعدی، مل فرق بین کرامت و المعجزه. اون کاری که امام علیه السلام میکند با اون کاری که پیغمبر کرد چیه؟ هر دو احیای موت کردند. هر دو اتفاق افتاده. چه کاری که مسیح سلام الله علیه کرد، چه کاری که ابی ابراهیم و ابو کاظم در سرزمین منا کرده، اون مرده را زنده کرده. خب این احیای موتا که از هر دو برمی آید، مل فرق بین اون چه که امام می کند با اون چه پیغمبر می کند؟ اونجاست که گفتن قلنا معجزه آن است که قرین با تحدی باشد. این میگه من پیغمبرم و نشانه شده این کار بکنم. اگر شما شک دارید مثل این بیارید. تحدی فصل مقوم اعجاز نیست. معجزه یعنی خرق عادت که دیگران از آوردن مثل و عاجز باشند. لذا اون چرا که ائمه دارن هم معجزه است. منتها اگر یه وقتی بخواهن تحدی کنن در امامت، میگن ما امامی نظیر اون چی وجود مبارک امام سجاد در جریان حجرالاسود کرد. خب نه، قرض آن است که همون هم که گفتم یه فرقی بین معجزه و کرامت گذاشتن، اما گفتن این فرق مقوم معجزه نیست که حقیقت معجزه این باشد که با تحدی همراه باشد، که اگر تحدی نکرد معجزه نیست. اون اصطلاحاً بهش میگن کرامت، نه اینکه یه فرق جوهری داشته باشه. حالا یه وقتی وجود مبارک پیغمبر خودش خواست تیر عرض بکند، این معجزه. حالا اگر دیگری در نبوت او تشک داشت، حضرت با همین کار تحدی می کند و مبارز طلب می کند. تحدی یعنی مبارز طلب کردن. همین آیات تحدی که در سوره بقره و غیر بقره است که این کنتون فی ری بیم ما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، این تحدی است. این برای مقام اثبات قضیه است. یه وقت در بحث ثبوت است که المعجزتو ماهیه، الکرامتو ماهیه، فی ما یرجو الی مقام ثبوت. فصل مقوم هر دو یکیست، یعنی خرق عادت که دیگران از آوردن اون معجزه باشد. این مال مقام ثبوت. در مقام اثبات فرق بین معجزه و کرامت این است که در معجزه مبارز طلب کردن هست، تحدی هست، در کرامت نیست. اگر همون کار رو هم امام علیه السلام انجام بدهد برای اثبات مقام امامت، باز او هم تحدی است منتها درباره امامت و دیگران عاجزند از اینکه کاری بکنن که امامت امام معصوم رو باطل کنن. به هر تقدیر چون این کار جایز است، بنابراین لازم نیست که نظیر قاضی معتزلی انسان این قصه را انکار کند. البته یه امر تاریخی است، تاریخ را باید صحت رجالش تأمین بکند، وگرنه یک کار معقول و ممکن است. نمیشه باید گفت این کار باطل است. کار ممکن است، چون بحث نقلی است باید دلیل نقلی او را تایید کند. یه همچیزی محاله، محال است، بله. یه آدم عادی محاله همچی کار بکنه. دیگران هم مثل او هستن یا بهتر از او میان. هیچ کس نیامده بگه من حرف آخر را زدم، فقط انبیا میتونن حرف بزنن. آدم های عادی مثل او را فراونه. خب کسی نمیتواند بگوید که من یه کاری کردم که دیگری نمیتواند سو بکنم الا المعصوم، و معصوم این حق تلق اوست. مطلب بعدی است که جناب فخر رازی میگوید این حرفی که خلیل حق گفت، این روشن است که به مذهب ما حرف زده است. معاذ الله جبری بود. یعنی این که وجود مبارک خلیل حق فرمود لئن لم یهدنی ربی لأکونن من الضالین، معلوم میشود هدایت من الله است. خب همین حرفی است که ما جبری ها میگیم، غافل از این که اگر چنون چه جبر باشد زلالت را باید به الله نسبت بدهد، در حالی که فبود من از زالینم. غافل از این که این هدایت هدایت های خاص است. اون هدایت عام را که ذات اقدس اله هدن للناس تقریر کرد. اگر به این صدر تمسک می کنید، به این که جبر حق است، پس ذیل متمسک مفوضه خواهد بود که تفویض حق است، چون ذل دارد که لعکونن من از زالین. حضرت خلیل حق سلام الله علیه که نفرمود اگر خدا مرا هدایت نکرد معاذ الله گمراه کرد، فرمود اگر مرا هدایت نکرد من جزء گمراهانم. اگر شما بتوانید به صدر آیه برای اثبات جبر تمسک کنید، مفوضه برای اثبات تفویض به ذیلش تمسک بکند و کلاهما باطل است. اون یه هدایت الهی است که روح فیض نصیب حق می شود بعد از این هدایت عامه. یه زلالتی است که خود انسان به سوی اختیار خود گرفتار شده است. لذا در قالب موارد هدایت را به خدا اسناد می دهد و زلالت را به اسناد نمی دهد. فریقن هدا و فریقن حق علیهم الضلاله، از این تعبیر در قرآن کریم کم نیست. مطلب بعدی آن است که اصل محاجه با قوم همه اقوام با انبیاشون داشتن تا رسید به وجود مبارک پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم. آیه 139 سوره مبارک بقره که قبلا بحثش گذشت این است: قل اتحاجوننا فی الله و ربنا و ربکم و لنا اعمارنا و لکم اعمارکم و نحن له مخلصون. همین احتجاج را قوم پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم با اون حضرت داشت. در سوره مبارکه شورا آیه 16 می‌فرماید: والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داهدة عند ربهم. داهز یعنی باطل، دهز یعنی بطلان. می‌فرماید اینها که بعد از تبیین رشد من الغیب و بعد از تصمیم برهان الهی با انبیاشون از در محاجه وارد می شوند، یه حجت داهزه دارن. حجت نیست در حقیقت، شبیه حجت است، برشون مشتبه شده. اینا گرفتار متشابهاتن که شبیه احتجاج است، به اینها احتجاج پنداشتن. مطلب بعدی آن است که اگر وجود مبارک خلیل حق به عنوان شاک متفحص و به عنوان محقق می خواست توحید را برای خودش تثبیت کند، با نفی ربوبیت 3-4 جرم آسمانی که توحید ثابت نمی شود. برای اینکه انسان در توحید میگوید لا اله الا الله، غیر از الله بقیه را نفی می کند. اگر کسی علی بینت من ربه بود میگوید لا اله الا الله. اما اگر کسی به عنوان شاک متفحص دارد تحقیق می کند. خب مکتب ها تو عالم زیاده. شما ربوبیت کوکب و قمر و شمس را ابطال کردید. مگر اشیاء عالم منحصر در 4 چیزن؟ سه چیز کوکب و قمر و شمس، چهارمی الله، که اگر ربوبیت اون سه امر باطل شد ربوبیت الله ثابت می شود. اشیا تو عالم زیادن، ملائکه تو عالم زیادن، قدیسین تو عالم زیادن، مکتبهای وثنی و سنوی تو عالم زیادن، مشرکین تو عالم هر کدوم برای خود حرف جدیدی دارن. شما از کجا با ابطال ربوبیت این سه جرم آسمانی پی به توحید بردی؟ این نشون میداد که حضرت داشت جدال احسن میکرد، نه برای خودش تثبیت بکند. و در اون روزگار و اون عصر غیر از این سه مکتب، مکتبیگر نبود غیر از اون وثنیین که در جمع چهار گروه بودن. اول وجود مبارک خلیل حق به آذر فرمود اتتخذوا اصناما آلهتا انی اراک بقومک فی ضلال مبین. بعدم در جریان بستان ربوبیت کوکب و قمر و شمس مبارزه کرد. وقتی ربوبیت اینها ابطال شده است، دیگری هم که کسی فتوایی نداشت، رأیی نداشت، رضا گفت اینی وجهت و وجهه للذی فطر السماوات والارض. این هم تأیید میکند که وجود مبارک خلیل حق رو جدال احسن احتجاج کرد، نه به عنوان شاک متفحص برای خود. یا اگر شاک متفحص است، یا آدم زود باور و خوش باوری باید باشد که با ابطال ربوبیت سه چهار تا پی به توحید ببرد. از اون طرف نفی جنس میکند، از این طرف ربوبیت چهار تا را باطل کرده. معلوم میشود که این لا اله الا الله رو رؤیت ملکوتی مشهود خلیل حق سلام الله علیه. مطلب دیگر که تأیید میکند همه این فرازها رو جدال احسن است، جریانی است که خود خلیل حق در سوره مبارکه صافات یه نگاهی به ستاره ها کرد، بعد فرمود من بیمارم. در سوره صافات آیه 84 و بعد این است: از جا ربه به قلب سلیم از قال لعبیه و قومه مازا تعبدون. میبینید سرفصل این بخش از آیه سلامت قلبه. تمام این فصل های سرفصلی دارد. جریان بت شکنی سرفصلش این است: ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل. یا آدم رشید دست به تبر می کند. بعد جریان فجعل هم جدا در الله کبیر الله هم رو مبسوطن ذکر می کند. سرفصل اون بخش از بت شکنی ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل بکننا به عالمین است. سرفصل آیات احتجاجی سوره انعام و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین است. سرفصل احتجاج های سوره مبارکه صافات این است: از جا ربه به قلب سلیم از قال لعبیه و قومه مازا تعبدون. خب قلب سلیم چیه؟ قلبی که لیس فیه الا الله دیگه. روایات قلب سلیم رو خوب مشخص کرده. وقتی از معصوم سلام الله علیه سوال بکنن قلب سلیم چیه؟ قلبی است که لیس فیه الا الله. با این سلامت دل سرفصل احتجاج شروع شده. اونگاه دارد از قال لعبیه به قومی مازا تعبدون افکن آله حسن دون الله توریدون. الله هست، شما باید افق دروغ را حرکت کردید. فما ظنکم رب العالمین. بعد نظر نظرتن فی النجوم فقال انی سقیم. این نگاهی با آسمان ها کرده گفت من بیمارم. برای چی گفت بیمارم؟ برای اینکه اینا در اون روز عید بزرگ که همه میخواستن برن بیرون، توقع داشتن این رو هم به همراه ببرن یا اینم بیاد بیرون. این میخواست بمونه و بتکده را ویران کنه. گفت من بیمارم. خب چرا بیمارم؟ نگاه به ستاره ها کرد گفت من بیمارم. چون اونا معتقد بودن که از راه ستاره میشود فهمید من کسی بیمار است یا نه. خب نه اون وقت مریض بود، نه بعد مریض شد. نه یک منجم ساده لوح میتواند به این آیه استدلال کند که سیر در کواکب باعث میشود آدم بفهمه کی سالم است و کی مریض. برای اینکه یقینا مریض نبود، بعدش هم مریض نشد. اینکه فهمت فقال انی سقیم یعنی چی؟ این جز بهانه آوردن برای موندن چیز دیگر نیست. بعد هم نگاه به آسمان ها کرد تا از راهی که منجمین، اونایی که ستاره پرست یا ماه پرست یا آفتاب پرست بودن و معتقد بودن کواکب آسمانی اثر میگذارد یا میتوان از اون راه بر اساس علم به احکام نجوم از آینده با خبر شد، این میشود فهمید. این نگاهی کرد و گفت من مریضم. اون هم باورشون شد. خب پیداست که جریان جدال است. نه به عنوان شاک متفحص. هیچ بیماری در کار نبود، نه وقت نه بعدی.
فنظر نظرت فی النجوم فقال انی سقیم. مطلع بعدی آن است که این کلمه انی لا احب العافین را همه معنا کردن. در تفسیر فی ظلال هم میگه صله بین عبد و الله همون صله محبت است، اما این رو برهانیش کند و بگوید برهان برهان محبت است، این اصلا تو از ظلال نیست. برهان ظلال، فی ظلال نمیخواد بگوید که این برهان امکان نیست، برهان حدوث نیست، برهان حرکت نیست، برهان محبت است، یه نوع آوری داشته باشد. بالاخره این حرف رو همه مفسری معنا کردن، اما هیچ کدام نگفتن این برهان برهان محبت است و هیچ یک از اون براهین در اینجا نیست. چه شیعه چه سنی بالاخره این برهان رو تقریر کردن. یکی گفت بالاخره اینا محتاجن، محتاج غنی میطلبد، یکی میگوید ممکن است واجب میطلبد، یکی حادث است محدث میطلبد، یکی میگوید متحرک است محرک میطلبد. اون نوآوری المیزان است که هیچ کدام از این حرفانی. خب همه این حرف رو معنا کردن. فی ظلال هم معنا کرده که تفسیر فی ظلال یه تفسیر عمیق علمی که نیست که مثلا یه برهانی را بتواند تشریح کند، ذب از شبهاتش کند و مانند اون. این در همون حد متوسطی که دارد بازگو میکند که رابطه خلق و خالق رابطه محبت است، رابطه فطرت است. خب اگر این مقدارم نگفته بود که آیه را معنا نکرده بود که. مطلب بعدی آن است که اینی که ذات اقدس اله به او فرمود به این که اگر این کار حالا که تموم شد به قومت بگو من از شما بیزارم، معلوم می شود که این رابطه مستقیمش با قوم برای جدال. بعد از تمام شدن مهاجه با قوم توجیه وجه هست برای خدا، همون توجیه که قبلا داشت. یه حرف لطیفی جناب رازی دارد، اون حرفش مناسب است به این است که بگد فین قلت. خب وجود مبارک خلیل حق قبلا لیل و نهار را پشت سر گذاشت، تازگی که نداشت. حالا یه وقت از انسان بگد نه تازه از غار در آمده، تازه از غار در آمده. اون روزی که از غار در آمده اولین بار آذر و قومش را دید، بت‌ها را می‌پرستند، با اونها مهاجه کرد، بعد طولی نکشید که شب شد و زهره در آمد، بعد قمر در آمد، شبم گذشت و آفتاب در آمد. خب این دلیل بر استحاله او نیست، یه تقریبی هم هست، اما راهی که فخر رازی ارائه می کند راه بدی نیست. مگد به این که بله قبلا لیل و نهاری بود او دید، اما برای خودش که نمیخواست بحث کند که با قومش باید یه جا بنشیند بحث کند. اگر با اونها باید بشن بحث کنند، اول در جریان اسنام بحث کرد، بعد شب شد درباره قمر و کوکب و قمر و شمس بحث کرد. کوکب و قمر که بحثشون تموم شد، فردا که شمس طلوع کرد درباره نفی ربوبیت شمس پرداخت. و این سخنان او هم خوبه که میگوید اگر چیزی آفل است، قبل از اینکه آفل باشد دلیل است بر اینکه او خدا نیست. برای اینکه این ستاره هایی که شما به ربوبیت او فتوا دادید قرب و بعد دارد، میگید اگر به ما نزدیک بود قوی است، از ما دور بود ضعیف است. خب چیزی که گاهی قوی است گاهی ضعیف است، گاهی کم نور است گاهی پر نور است، معلوم میشود این قدرت خود را از جای دیگر میگیرد، او صلاحیت اون را ندارد.
الحمدلله رب العالمین.